بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که نماز که انسان با نیتی شروع میکنه، پس از گفتن تکبیرات الاحرام نمیتواند نیت خودشو به نماز دیگری برگردونه، ولی مواردی از این قاعده استثناست، موردی که واجب بود، نه تنها جایز بود بلکه واجب بود که انسان نیت رو برگردونه، موردی بود که نماز عصر یا عشا رو شروع میکنه در حالی که نماز ظهر یا مغربش رو نخونده، یا اگه خونده باطل بوده، وسط نماز نیت رو برمیگردونه که مفصل بحثش رو عرض کردیم. این مورد نه تنها جایز بلکه واجب است که نیت رو برگردونه، اما موارد دیگر فقط جایز است که نیت رو برگردونه، ولی جواز هم منحصر به همین موارده، بیشتر از اینها دیگه جایز نیست. یعنی اگر نیت رو در غیر این موارد به نماز دیگر برگردونه، هم نماز اول باطل میشه هم نماز دوم. اگه بعد از برگردوندن نیت اعمالی رو انجام بده به نیت نماز دوم. خب یه موردشو عرض کردیم از موارد استثناء، اون جایی که یعنی از مواردی که می شود و جایز است که نیتو برگردونه، گفتیم که داره نماز واجب می خونه، ادا برمیگردونه به نیت نماز قضای قطعی. مورد دیگرش اینه که داره نماز قضای قطعی میخونه، یادش میفته که قبل از او یه نماز قضایی داشته، بازم اونم قطعی بوده، اینجا میتونه نیتشو به نماز قبلی باز برگردونه. مثلا داره نماز صبح میخونه، نماز صبح امروزش قضا شده، تو رکعت دوم یادش میفته که نماز ظهر دیروزش هم قضا شده بوده، میتونه نیتش رو نماز ظهر رو، نماز ظهری که قبل از او واقع شده، میتونه نیت رو به اون نماز قبلی برگردونه. منتها باز باید هم نمازی که میخونه احتیاطی نباشه، هم اون نمازی که بهش نیت رو برمیگردونه. مورد دیگری که نیت رو میشه برگردوند اون جاییه که شخص داره نماز فرادا میخونه، جماعت به پا میشه، اگر تا قبل از ورود به رکعت سوم، یعنی رکوع رکعت سوم، نماز جماعت به پا میشه، اینم میخواد به جماعت برسه، میتونه نیتش رو تبدیل کنه به نماز مستحب، نمازش این نماز رو به نیت نماز مستحب تمام کنه، به جماعت برسه. این مورد بعدی. مورد دیگری که نیت رو از نمازی به نماز دیگه میشه برگردوند، نیت رو از نماز جماعت به فرادا برگردونه، داره جماعت میخونه، نیت شو برگردونه فرادا میکنه. در اینجا البته فقها وحدت فتوا ندارن، بعضی میفرماین اگه از اولم نیت داشته باشه مانعی نداره، وسط نمازم کار ضروری نداره، فهمینه امام داره طول میده، حوصله‌اش سر رفته، میخواد نمازشو زودتر تموم کنه. در بعضی میفرمایند ولو در این حالت میتواند نیت رو به فرادا تبدیل کنه، ولی در بین فقها هستن کسانی که میگن اگر از اول نیت داره وسط نماز نیتشو برگردونه، اگر شروع کنه به جماعت، جماعتش هم شروع نمیشه، باید از اول چنین نیتی نداشته باشه. همینطور بعضی فقها ها میفرماین اگه وسط نماز یه عذر موجه عرفی پیش بیاد، مثلا خانم غذایی گذاشته سر مثلا گاز، حال تو خونش به شوهرش هم داره اقتدا میکنه، ولی میبینه بخواد با شوهر بخونه نمازش تا آخر، غذا سر میره مثلا، یا تلفن داره زنگ میزنه میخواد زودتر بره جواب به تلفن رو بده، در این موارد میشه نماز رو به فرادا تبدیل بکنه. ولی اگر همین صرفا به نیت اینکه حالا حوصله‌اش رو نداره و زودتر میخواد نمازش رو تمام کنه، می‌فرمایند در این فرض تبدیل نکنه نمازش رو به فرادا. اینا اختلافیه دیگه. آیون خانم ها در این موارد باید به فتوای فقیهی که ازش باید تقلید بکنن مراجعه میکنن. مورد آخری که امشب عرض کنم دیگه پرونده این مسئله رو ببندم، اونجاییست که در ظهر روز جمعه میخواسته نماز خودش رو با سوره جمعه و منافقین بخونه، میخواست ولی یادش میره سوره دیگری میخونه، میره رکوع. تو رکوع یا بعد از رکوع یادش میاد که ای داد من نماز امروز رو میخواستم با سوره جمعه و منافقین بخونم. اگر این چنینه میتونه نیتش رو تبدیل کنه به نماز مستحب و به نیت نماز مستحب سلام بده دو رکعتی از ابتدا شروع کنه. این اهمیت سوره جمعه و منافقین رو در نماز ظهر و همینطور نماز عصر جمعه، به خصوص نماز ظهر، نماز ظهر روز جمعه نشون میده که نماز رو میتواند شخص حتی به مستحب تبدیل کنه، جاهای دیگه نمیتونه این کار رو بکنه. در غیر این موارد نیت رو به نماز فرادا، به نماز ببخشید به نماز مستحب نمیتونه برگردونه. مواضع تخییر هم مثل حرم حضرت سید الشهدا علیه السلام، مسجد کوفه، مسجد الحرام و مسجد النبی که 4 جا رو کره زمین هست که شخص ولو مسافره میتونه نمازش رو 2 رکعتی که باید بخونه میتونه 4 رکعتی بخونه، بلکه افضلم هست 4 رکعتی بخونه. تو این مواردم نیت رو میتونه از یه نماز به نماز دیگه برگردونه اگه به رکوع رکعت سوم وارد نشده. یعنی مثلا تصمیم گرفته بوده الان نماز ظهر رو مثلا نزدیک ذریح امام حسین علیه السلام و خدا انشالله همه ما رو به زودی نصیب بفرماید و زیارتون بزرگوار رو برای همه ما تقدیر بفرماید مکرر در مکرر، در فاصله نزدیک به ذریح مطهر حضرت سید الشهدا که احتیاطش اینه که تا حدود 9 متر بیشتر از ذریح فاصله نگیره، اگر تو این فاصله داره نماز ظهر میخونه از اول به نیت 4 رکعتی شروع کرده ولی وسطاش تصمیم میگیره نیتشو برگردونه 2 رکعتی بخونه، اگر به رکوع رکعت سوم نرفته میتونه نیتشو برگردونه، یا به نیت 2 رکعتی شروع کرد وسطاش یادش افتاد که حالا ما این همه وقت اون جای دیگه تلف میکنیم حالا یه 2 رکعت نماز اضافه اینجا بخونیم که عیبی نداره، از 2 رکعت به 4 رکعت اینجا تبدیل کنه، یا همینجور تو مسجد کوفه، یا خدا انشالله نصیب کنه حجن و عمرتن با نابودی آل سعود برای تشرف به حج و عمره انشالله مشرف بشیم، در مسجد الحرام، در مسجد النبی، بلکه به فتوای بسیاری از فقهان تو کل شهر مکه و تو همه شهر مدینه می شود شخص ولو کمتر از 10 روز اونجا اقامت داره میتونه نمازش رو تمام بخونه. اونجام اگر وسطاش بخواد نیت رو از 2 رکعتی به 4 رکعتی یا 4 رکعتی به 2 رکعتی تبدیل کنه بلا مانع. اینها مواردی است که عمدتا در زمینه تبدیل نیت از نمازی به نماز دیگه جایزه، موارد دیگه جایز نیست. و اگر کسی شک کند که آیا چیزی که الان در دستش هست میتونه نمازشو به نماز دیگه تبدیل کنه یا نمیتونه، در اونجا بنا رو باید بگذاره برای این که من این کار رو نباید بکنم و به نیت همون نماز اول نمازش رو ادامه بده. این همون مسئله ایست که عرض کردم. بعضی از فقها میفرماین، من مسئله رو بگم خانم ها متوجه بشن، حالا این مسئله اینجا کمتر محل ابتلاست، تو بازار خیلی زیاده، بازاری ها اهل اقتصاد هستند و اینجوریه که میاد و به نماز عصر سعی میکنه برسه و 2 تا نمازش با یه نماز اون آقای امام جماعت میخونه، از اول نیت میکنه، که سر قنوت رکعت دوم فرادا کنه، بعد دیگه چون نمازش حفظه تا آخر تون میخونه. اون آقا اونگاهی عرض به حضورتون که به رکوع رکعت سوم هنوز وارد نشده، این رکعت چهارم هم سلام میده، بعد وارد برای نماز دوم به او اقتدا میکنه، دو رکعت با او میخونه، بعدم دو رکعت دیگر رو خودش میخونه. این روی اون وقتا خدا غریق بهار رحمت کند بر آیت الله آیا سید احمد خونساری رو، من جوانی بودم حدود 21-22 سالم بود، ایشون هنوز می آمدن مسجد سید الله نماز، نمازشون کمتر این اتفاق می افتاد چون شون آروم می خوند، خیلی باب طبع مردم نبود. نمازهای بود توی بازار که عرض به حضورتون که خیلی بله، اون آقا می گفت چرا این من خدا توان می خونم، می گفت قبل از این که شیطون خبرش نمازش شروع کنه می خواد تموم کنه که شیطون سراغش نیاد. خیلی بعضی ها تون نماز میخوندن و عجیب بود که بعضی بازاری ها با همونا دوتا نمازشونو میخوندن، با همونا میخوندن. عرض به حضورتون که توی آیا یه همچه چیزی جایز هست یا نه، این همونیست که عرض کردم اختلافیه. بسیاری از فقها ها میگن جایزه، اشکالی نداره، ولی از اول میدونه که میخواد رکعت دوم فرادا کنه میتونه وارد بشه. بعضی میفرمند که از اول چنین نیتی داره اصلا نماز اولش به صورت جماعت شروع نمیشه، لذا عملا نمازش باطل میشه چون حمد و سوره شو نمیخونه. این مسئله اختلافیه و در موارد اختلافی یا من بنا دارم که رأی احتیاط رو بگم یا اینکه فقط تذکر بدم که احتیاطیه، آیون و خانم ها یا مطابق احتیاط عمل میکنن یا اینکه به رساله مرجعی که باید از او تقلید کنن انشالله مراجعه میفرمایند و عمل میکنن. البته در خصوص این مسئله یه نکته دیگری هم وجود داره، حالا من به احترام آقای دکتر که سوال کردن اون نکته رو عرض میکنم که شاید خیلی از شما اون رو نمیدونید و او اینه که اگر شما وسط جماعت خواستید فرادا کنید، اگه تو رکوع باشن یعنی امام رفته باشه رکوع و یا تو سجده یا تو تشهد، تو اینجاها اگر فرادا کردین فقط یه مسئله اونجا مطرحه و اونی که آیا شما از غیر از اینکه از اول نیت داشتید یا نداشتین، و اون مسئله که وسط نماز مطرحه اینه که آیا عذر عرفی دارید یا ندارید. مثلا این مثال سر رفتن قضا و زنگ تلفن و زنگ در و امثال اینها که عذر عرفی به حساب یا تو اینجا هم میشه نیت رو تبدیل بکنه. مثلا خانم بالا داره نماز میخونه، میبینه این بچهش خیلی داره بیتابی میکنه، اون وقتی شروع میکرد قصد نداشت فرادا کنه، اما الان دیگه بچهش داره بیتابی میکنه یا داره مثلا مهر خانم های دیگه رو هم داره جا به جا میکنه، اذیت داره میکنه، این خانم الان میتونه فرادا کنه. اگر تو رکوع، تو سجده، تو تشهد باشه میشه و همجور سلام. اما اگر توی قرائت بخواد فرادا بکنه، در قرائت بخواد فرادا بکنه، اینجا باز بین فقها اختلافه. احتیاط اینه که اگر بین قرائت خواست فرادا بکنه، از اول خودش بخونه ولو اواخر سوره قل هو الله بخواد فرادا کنه، و اگر در پایانش هم قرار داره مثلا امام توی قنوت هست و هنوز او رکوع نرفته امام میخواد این فرادا بکنه، در اینجا بعضی فقها ها احتیاط کردن که باز حمد و سورهشو بخونه و رکوع رو بره به نیت فرادا. به هر صورت این مسئله در مورد فرادا کردنه تو قنوت یا قبل از قنوت هم مطرحه که باید کسی که میخواد فرادا بکنه نیت رو از جماعت به فرادا، باید این نکته رو حتما مراعات بکنه. نه خیر، ثواب بیشتر نمیبرن اینجوری، چون وسیعی وسطاش یه مقداری از ثواب نماز رو، یعنی یه مقداری همراه با جماعت نیستن. تو ذهن خودش اینه، چون یه خودش از نماز ظهر، یه خودش از نماز عصر، نیت جماعت بوده، میگه انشالله بقیهش هم به جماعت حساب میشه. ولی خب به هر صورت اینا رو ما تو دستگاه خدا ثواب پخش کن که نیستیم که بخوایم اینجوری بگیم که ثواب میبره یا نبره. هرچی توی روایات هست بر حسب آنچه از روایات استفاده میشه، هرچه بیشتر شخص با جماعت همراه باشه ثوابش بیشتره. لذا امام که تکبیر الاحرام گفت مأمومین زودتر تکبیر بگن، نذارن اواخر حمد، نذارن امام بره رکوع، چون همین مقدار ثواب از دستشون میره. به همین ترتیب وسطهای نماز این مسئله مراعات بشه. تو بعضی روایات، من روایتش الان خاطرم نیست، ولی یادمه که بعضی از اساتید ما که به رحمت خدا رفتن این روایت رو میخوندن که کسی شخص متمولی بود، وارد شد در مسجد رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله در حالی که نماز جماعت به پا شده بود، بعد از پایان سوره حمد رسید، اقتدا کرد، پس از پایان نماز آمد خدمت رسول گرامی خدا، عرض کرد یا رسول الله من دیر رسیدم، ثوابی حمد رو نبردم، چقدر در راه خدا انفاق کنم که ثواب از دست داده را بتوانم جبران کنم. تو بعضی روایات داره که حضرت اشاره کردن گویا به کوه احد یا ابو قبیس، فرمودن اگر به این اندازه هم در راه خدا طلا انفاق بکنی ثواب از کف رفته را نمیتوانی بازیابی کنی. بر صورت یه همچین چیزی در ثواب جماعت، البته جماعت صحیح و الا جماعت باطل، ثوابی نداره. ثواب جماعت صحیح هست و این که فکر میکنن این آقایون یا خانما که ثواب دوتا نماز میبرن، ثواب بخشی از نماز ظهر رو به صورت جماعت بردن، ثواب مقداری از جماعت رو از نماز عصر بردن، اینا به این صورت هست. البته در خصوص نماز مغرب و عشاء داریم که اگه کسی دیر رسید، نماز مغرب تمام شده بود، میخواست الان فرصت داشت که نماز مغرب رو بخونه و بعد کل نماز عشاء رو با امام بخونه، تو اونجا داریم فتوا داریم که افضل اینه که مغرب رو به عشای امام اقتدا کنه، چون در نمازهای جماعت در نمازهای یومیه دو تا نماز هست که نسبت به جماعت خوندنش تأکید بیشتری است، یکی نماز صبح یا یکی هم نماز مغرب. خب خدای متعال به همه ما توفیق بندگی تا پایان زندگی به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرماید. و ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. این آیه در قرآن آمده و در روایات ما هم به او اشاره شده که مصیبت ها و گرفتاری هایی که به مردمان میرسد، اینها به دو و یا سه دسته تقسیم میشه. حالا این یا که گفتم در ادامه عرضم معلوم میشه. برای عموم افراد که مکلفند، مصیبت ها عموما به خاطر ما کسبت ایدی کمه، یعنی به خاطر گناه هاست. ولی فکر نکنند مردم وقتی مصیبت میبینند حسابا صاف میشه، نه، خدا یعفو عن کثیر، خیلی از موارد رو هم خدا اصلا حسابا رو صاف نمیکنه، یا میبخشاید یا میذاره که وقت دیگه ای به حساب طرف برسه. ولی مصیبت ها برای عموم افراد این چنینه. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی، میخواد مصیبت در مال باشه، مصیبت در جان باشه، مصیبت در امنیت باشه، مصیبت در همسر ناموافق باشه، فرزند ناجور باشه، همسایه آزاردهنده باشه، مصیبت در گرانی باشه، در خوشسالی باشه، در کم آبی باشه، در ناراحتی های جسمی و غیر جسمی بخواد باشه، انواع و اقسام مصیبت ها، فبما کسبت ایدیکم، این به خاطر کاریست که خودتون بکن. درست. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اگر فسادی در بر و بحر دیده می شود، در دریا و خشکی، این به خاطر چیه؟ به خاطر اعمال مردم. ولی یادمونم باشه، و یعفو عن کثیر، خدا این چنین نیست که به دنبال هر معصیتی و هر گناهی بخواد یه مصیبتی رو وارد کنه، این چنین نیست. و یعفو عن کثیر، خدا از مقدار زیادی عفو میکنه. این عفوش یا عفو تا آخره، یعنی میبخشه، مجانی میبخشه طرف، یا اینکه اگر عفو میکنه عفو تا یه مدتیه، با مدتی رها کرده خدا، ولی بعد حالا از یه جایی یقه طرف رو میگیره. حالا اونجا کجاست؟ لحظه مرگه، پس از مرگه، تو عالم برزخ، قیامت، هر جا هست نمیدونیم. اما این قاعده قاعده است که ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، چون دنبالش داره و یعفو عن کثیر، جلوی من و شما رو میگیره در این که من بگم اگر الان مثلا گرانی اتفاق افتاد، چون گرانی از مصیبت هاست، از بلا هاست، تعارف هم نداره، هی ما به دولت و ملت و حکومت و بالا و پایین فوش میدیم، همه با هم دیگه به یه بیان شریکیم، بالاخره اونا یه جور، ما یه جور، شما زن یه جور، مرد یه جور، نمیدونم آخوندش یه جور، غیر آخوندش یه جور، همه ما یه جوری، خلاصه کوتاهی در وظایف رو داریم، منتها ما تخصص اون در فرافکنیه، یعنی که من بگم که تقصیر دولت، تقصیر فلانه، این چیزا. ولی واقعش اینه که بالاخره این قاعده هست، و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، بالاخره این قضایا هست. و یعفو عن کثیر، خدا از خیلی هاش عفو میکنه. این دوتا که کنار هم اومده چند تا درس واسه ما داره. درس اول اینه که من تعیین نکنم که بگم اگه الان مثلا کم آبی شده، باران نمیاد، این به خاطر فلان گناهه. من نمیدونم، اجمالا گناهانی هست که باعث کم آبی شده. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس قطر السماء، خدایا اون گناهانی که باعث شده که نزول باران از بین بره، حبس بشه، اینا رو تو خودت بیامرز. بالاخره تو روایت داریم در هیچ سالی با سال دیگه بارش آسمان تفاوتی نداره، همه سالها یه جور باران میبارد، منتها چه جوریه؟ وقتی مردم گناه میکنن، خدا ابرای بارانزا رو میگه برین تو دریا بریزین، توجه کردین؟ برین یه جایی بریزین که فایده نداره به حال مردم. اگر اراده کنه اون ابرا رو میگه بیاد یه جایی دیگه. ولی بارش باران تفاوت نمیکنه. اینو به تجربه ما نمیگیم، ما متکی به روایات معتبر داریم عرض میکنیم. دقت میفرمایید؟ اینجوری نیست که من رفتم آزمایش کردم یا تحقیقات علمی صورت گرفته، حالا تحقیقات هم گرفته صورت بگیری یا نه ما نمیدونیم، ولی به هر صورت فرمایش امام باقر علیه السلام برای ما حجته. فرمود وقتی که مردم گناه میکنن، خدای ابرای بارانزا رو میفرسته یه جد دیگه، اونجا ها میبارن که به حال مردم نفعی هم نداره. یه جاهایی الان هست توی منم کشور نپال کجاست، یه وقت میخوندم یه جایی که سالی 12,000 میلیمتر بارون میرزن، 12 متر بارون توجه کن، یعنی اگه کل سال چیز کنه سقف اینجا میزنه بالا، دقت کرد؟ خب اینجا عمدش هم میاد میره تو دریا. خب یه مقداری از اینا که بیاد این طرف طرف مثلا ایران که یه حدود 15 سالیه که با مشکل خوشسالی مواجهه و هر سال هم هی مشکلش اضافه میشه به خصوص بعضی از مناطقش، خب خدای بفرسته بیاد این طرف دارم میشه دیگه این ابرها رو، ولی نمیفرسته. تو بعضی روایات داریم وقتی دوره غیبت امام زمان علیه السلام طول میکشه، تو یه بخشی تو یه دوره هست که این ابرای بارانزا میان بارون هم خواهند ریخت به سر مردم، منتها باروناش کم برکت میشه، حالا یا مثل سیل میمونه یا مثل بارونای اسیدی میشه، من نمیدونم چه جوری میشه، ولی روایت داریم که بارون میاد ولی کم برکته، فایده ای نداره، باران رحمت نیست. همه اینا میشه چه اجازه اف به ما کسبت ایدی کن. اما نکتهش اینه که من نمیتونم بگم که این به خاطر دروغیست که این گفت، به خاطر بیهجابی اونه، به خاطر شرابخوری اونه، به خاطر بیعفتی اونه. نمیخوام اینا رو هیچ کدوم سبک کنم، میخوام بگم ما گناهی به گناهان دیگه اضافه نکنیم، پروندمون سنگین نکنیم که همینجوری رجمن بالغیب بگیم آقا حالا که بارون نیومده تقصیر این بیهجابی پدر سوخته است. بله خب من به خودم یه توجهی بکنم که تو آیا مثلا نگاه تو حفظ کردی، زبان تو حفظ کردی، تو فلان وظیفه رو انجام دادی. تو روایات داریم وقتی مؤمن به حال خودش توجه میکنه، وقتی بین دو فرض گیر میکنه برای خودش نه برای دیگران، بین دو فرض گیر میکنه، مؤمن خودش رو متهم میبینه. توجه کردین؟ درست برعکس اونی که تو ذهن خیلی هست. تو ذهن ما اینه که تا یه موضوع پیش میاد دو وجه میگیم انشالله ما خوشبینیم به خودمون. نه، تو روایت داریم مؤمن به خودش بدگمانه. توجه کردیم؟ ولی در حد گمان، نه در حد اطمینان. پس این رو ما نگیم و بیان نکنیم که اگر الان این مشکل هست مثلا تقصیر اینه که مردم زیاد از سگ مثلا پرهیز نمی کنن. بله اینم یه گناهه، اینم یه معصیته، ولی ارتباط دادن این با فلان مصیبت کار ما نیست. معصوم علیه السلام بیان کنه حرفی نیست، توجه کنی. اما بنده بیام داد سخن بدم، این کارا کاراییست که خودش خلاف شرعه و خودش میتونه یکی از این مصادیق این آیه باشه که و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یا کسی اومد پیش امام مجتبی علیه السلام و گفت من از شیعیان شما. حضرت فرمود حالا خودمانی ما، حضرت فرمود این مقدار گناهی که کردی بست نیست که داری اضافه میکنی به گناهی. طرف جا خورد که خب یعنی چی؟ و من چی گفتم؟ حضرت فرمود این همه گناه تو عمرت داری، چرا یک گناه دروغ دوم هم بعدی هم میذاری روش، میگی من جز شیعیان شما؟ این دروغه، این خودش معصیت بعدیه. نگو اینو، توجه کردی؟ نگو اینو. میخوای هم ادعا کنم بگو من شما رو دوست دارم، نگو من شیعم. یعنی ما زبانمون یله و رها نباید باشه، همینجوری بگیم به امان خدا. بله آقا این اختلاسای میلیاردی خب آسمونم نمیبارد، منم کجا میتونم این دوتا رو هم مرتبط کنم؟ نمیگم نیستا، بله کجا میتونم بگم هست؟ بله چه میتونم؟ توجه کردی؟ ما مجاز نیستیم به گفتنش. ما تو اونجایش که وقتی مواجه میشیم میگیم نمیدونیم، اما وقتی که به خودم متوجه میکنم خود داستان رو، من به خودم بگم که مثلا من خودم خطاب میکنم میگم فائق، مردم تو رو آدم به خوب میدونن، اما تو چنین و چنان اگه هستی خب نکنی بارون نیومدن مردم به خاطر این غلطای تو باشه. من به خودم بگم، توجه کنی، نه اینکه من با آقای نجفی مواجهم همه هرچی اعتراض دارم به سری بیچاره وارد کنم، ایشون یا کس دیگه. من در مورد خودم هم باید در حد احتمال گمان فقط داشته باشم، والا مسئله پیش حجت خداست. این یک نکته. دیگر اینه که و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. اختیار داره خدا که از بعضی گناهان به صورت موقت یا حتی دائم عفو کنه و نسبت به بعضی گناهانم نکنه. اقوام و افراد و زمانهای مختلف هم میتونه خدا مختلف عمل کنه، دستش کاملا باز. لذا ممکنه یه جاهایی بعضی مثلا گناهان باشه و خدا اون جاها در اون مناطق اونا رو به خاطر همون گناه یه مصیبتی به سرشون وارد کنه، همین گناه جای دیگه هم باشه ولی خدا اون عقوبت رو به سرشون وارد نکنه. دست خدا بازه برای این، توجه کنید. تمام گناهان زمینه این رو داره که بدبختی ایجاد بکنه، فلاکت ایجاد بکنه، و فلاکت های مادی و محسوس یه بحثه، فلاکت های معنوی بالاتر از اوست، توجه کردی؟ خود این که آدم ها محرومند از یه سری نعمت های معنوی، و جالب اینه که وقتی محروم میشن خدا به بعضی اجازه میده که بفهمند که از نعمت معنوی محروم شدن، قصه شو بخورن. به بعضی هم چنین اجازهی نمیده، یعنی اتفاقا ممکنه اینا کلی هم بشکن بزنن واسه خودشون، کلی هم واسه خودشون احساس خوشبختی کنن، نعمت معنوی رو خدا از اونها گرفته، اینا نه تنها تأسفشون رو بخورن بلکه هم کلی هم خوشحالم هست، توجه کردی؟ این خودش از مصیبت هاست. مصیبت هاست کی معلوم میشه؟ اون وقتی که پرده ها کنار بره، که فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. لذا ما نباید بگیم اگر مثلا تو روایات داره که اذا کثر از زنا فی قومن کثرت فیهم الزلزله، وقتی در جای زنا زیاد میشه زلزله زیاد میشه، بگیم آقا چرا تو اروپا این اتفاق نمیفته. این روایات میخواد بگه این زمینه هست، اما یه جای خدا روی حکمتی این زمینه رو فعلا جلوشو میگیره. هر چی زلزله است میاد تو خاورمیانه، بله، به ایران هم بیشتر از بقیه جاها مثل که علاقمنده، ایران و پاکستان، درسته. هر چی هم شما میبینی تو مناطق شیعه نشین میاد، جالبش اینه، درسته، مناطق سنی نشین خیلی به ندرت به نسبت شیعه ها چیز میشه. زلزله چند سال پیش نمیدنم زلزله چند سال پیش پاکستان داغون کرد مناطق شیعه نشین رو، ولی مناطق دیگه کمتر آسیب دید. این میتونه دست خدا بازه، بر بعضی این کارو میکنه بر بعضی نمیکنه. تو بعضی روایات، البته تو روایات داره، اگر خدا مصیبتی رو به کسی از شیعیان امیرالمومنین، از دوستان امیرالمومنین وارد بکنه تو دنیا به خاطر گناهش، تو آخرت دیگه او رو یقشو نمیگیره، توجه کردین؟ تو دنیا اگه وارد شد تو آخرت دیگه او رو خدا مؤاخذه نمیکنه. اما برای غیر شیعیان امیرالمومنین خدا چنین وعده ای رو نفرموده که این کار انجام میشه. به هر صورت این که خدا از بعضی گناهان میگذرد از عقوبتش تو دنیا و یا دائم یا موقت، از نسبت به بعضی یا نسبت به بعضی از افراد هم خدا اونها رو مؤاخذه میکنه، این به مشیت خودش برمیگرده. به هر صورت این آیه بیشتر حالات ما رو بیان میکنه. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. لذا وقتی گرهی تو کار ما میفته خوب برگردیم ببینیم که چیکار کردیم. البته وقتی ما یه نظر سطحی به کارمون میکنیم بعد شاکی هم میشیم و خدا میگیم ما چیکار کرده بودیم که همچین گرفتاری داریم. به نظرمون خیلی از گناهان اصلا خیلی پر اهمیت نمیاد، توجه کنید، کوچک میشماریم گناه رو، در حالی که هر گناهی در پیشگاه خدای متعال بسیار عظیم و بزرگه و مخالفت با خدای متعال. این رو نباید ما هرگز فراموش کنیم. این نکته ایست که داشته باشید. آخرین عرضی که میکنم اینه، این آیه رو ابن زیاد ملعون خوند خطاب به امام سجاد علیه السلام. وقتی حضرت سجاد علیه السلام وارد مجلس حضرت شد با جمع اسرا، او این آیه رو خوند و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. خیلی زبان تند و تعنداری داشت ابن زیاد با خوندن این آیه. می‌خواست بگه که اگه مصیبتی به سر شما اومده گناهان خودتون بوده که شما رو این چنین کرده. امام سجاد علیه السلام فرمود این آیه مال گناهکاراست، آیه‌ای که مربوط به ماست این آیه نیست. اون کدوم آیه است؟ فرمود که و ما اصابکم من مصیبت، ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی الله یسیر. خدا دو جور مصیبت داره، یه مصیبت هایی داره که برای گناهکاراست، این آیه مربوط به اوناست. اما خدا فقط گناهکارا رو مبتلا نمی کنه، خدا اولیاءش هم مبتلا میکنه، به مصیبت گرفتارشون میکنه. چرا اونا رو به مصیبت مبتلا میکنه؟ خدا میخواد اونها رو امتحان کنه و ترفیع درجه بده. لذا روایاتی داریم که البلاء للانبیاء درجه و للمؤمنین امتحان و للمذنبین عقوبه. بلا میاد، انبیا ترفیع درجه پیدا میکنن، اولیاء معصوم خدا درجه شون میره بالا ولو گرفتار میشن، ولی یه معرفتی خدا در اون ذهن به اونها میدهد که اونا اون چه که پیدا میکنن این مصیبت ها در مقابل او خیلی کم ارزشه، اونا درجه شون میره بالا. برای اونایی که اهل ایمانند و گناهکار نیستند، برای اونام امتحان آزمایشه که چیکار میکنی بالاخره. برای اونایی هم که گناهکارن عقوبته. و این چنین نیست که باز ما، این نکته که اول گفتم یه بار دیگه میگم، ما مجاز نیستیم بگیم که این عقوبت نتیجه اون گناهه، به خصوص جای شخصی که ما راحت این حرفو میزنیم. فرض کنید توی خونه مثلا مرد یه چیزی یه کاری میکنه ناخوشاینده برای خانم، یعنی میگه ببین اون کاری تو مثلا اونجا دل من شکستی، حالا خودت خورد زنی پات شکست. این از همون گناهاییست که گفتم نباید بکنیم. ما چه میدونیم دوتا حادثه چجوریه؟ شاید این عقوبت باشه، شاید هم خدا اون رو بخشیده، ولی الان داره این امتحان میکنه. بله، خدا گاهی میخواد آدم با پای سالم امتحان کنه، گاهی میخواد با پای لنگ. البته خود همین کسی که خورده زمین نباید به خود حواس خودش جنبه مثبتش رو بگیره، بگه نه ما الحمدلله پیش خدا چقدر مقامم بالاست که ما الحمدلله ترفیع درجه بعدی پیدا کردیم. یه نکته دیگه، اینجوری نیست، باید به سمت پایین نگاه کنه ببینه چه غلطایی بوده که کرده. شاید همین مورد بوده، شاید هم موارد دیگر، و تعیینش برای او جایز نیست. به هر صورت در مورد این موارد تا اونجا که میشه آدم حرف نزنه مناسب تره. این که وقتی نمیدانی زبان رو در کام فرو بکش و سخن نگو، این از جمله بهترین چیزهاست. لذا فرمود که یکی از عوامل مهم نجات اهل ایمان تو کم حرف زدنه. لازم نیست راجع به هر چیزی آدم نظر بده. الان شما می‌بینی که الحمدلله راجع به همه چی نظر میدیم ما، درسته؟ از سیاست و اقتصاد و اجتماع و دین و نمیدونم اعتقادات و احکام و بالا و پایین و تاریخ و تفسیر و همه چی ما نظر میدیم. این همون نیست که ما نباید بکنیم، جلوی زبان خود رو بگیریم، مگه در اون حدی که میتونیم روز قیامت جوابش رو بدیم. خدایا به آبروی پیغمبر اکرم و اهل بیت طاهرین اون حضرت در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. خدایا وجود نازنین اون حضرت از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. قلب شریف اون حضرت از ما راضی و خوشنود بگردان. اون حضرت و دعاگو و مستغفر یکایک ما قرار بده. ما را در دنیا از محبت و معرفت و اطاعت اون حضرت و در عقبا از شفاعت اون بزرگوار محروم مگردان. خدایا گناهان ما به آبروی امام زمان از صائب بخش و بیامرز. به آبروی امام زمان علیه السلام بلایایی که به خاطر گناهان ما بر ما فرود آمده، بلایای مادی معنوی، همه اون بلایا را خدایا به آبروی خود امام زمان از ما دور بگردان. خدایا نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو بر جمیع بلاد مسلمین بالاخص بلاد شیعه نشین گسترده بفرما. شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون، شر وهابیت خبیث و هر و شر هر ذی شری که اراده سوی نسبت به مسلمین و بالاخص شیعیان دارن، شر همه اونها رو به خودشون بازگردان. خدایا این یک مش مسلمان و شیعی که در دست این خبیث ها گرفتار آمده اند در هر کجای عالم که هستند، بحرین، یمن، سوریه، لبنان، افغانستان، عراق، جاهای دیگه، خدایا شر همه اونها رو از دست این یک مش محروم بی پناه دور بگردان. پروردگارا باران رحمتت را بر ما فرو بریز، گناهان ما را بریز. پروردگارا عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. ما را قدردان نعمتهای مادی و معنوی خودت قرار بده. اونها که از ما طلب دعا کردن همه اونها رو حاجت روا بفرما. آنچه نگفتیم و باید از تو درخواست میکردیم خودت به همه ما مرحمت بفرما. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.